بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه معاصر استاد واعظی، جلسه ششم، تاریخ 6/7/1399.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وهم صلى الله عليه وسلم. خب نسبت به سیره عقلا که استدلال شده بود برای اثبات مشروعیت شخصیت حقوقی، عرض کردیم که آیت الله حائری در کتاب شریفشون سه تا اشکال گرفتن. اشکال اول رو توضیح دادیم و خلاصش این بود که معلوم نیست چنین سیره‌ای نسبت به همه شخصیت‌های حقوقی وجود داشته، یعنی چنین ارتکازی سیره عملی که حتما نبوده در زمان معصومین علیهم السلام بر شخصیت‌های حقوقی معاصر ادعا شده بود که ارتکاز این شخصیت‌های حقوقی در ذهن متشرعه و در ذهن عقلای اون زمان وجود داشته، که این هم گفتیم قابل اثبات نیست و این مصادیق جدید شخصیت‌های حقوقی معلوم نیست که اون ارتکازی که در زمان معصومین علیهم السلام در نزد جامعه های عقلایی بوده، جامعه عقلایی معاصر معصوم، اونقدر گسترش داشته که شامل این شخصیت های حقوقی امروزی هم می شده. البته اجمالا بعضی از شخصیت های حقوقی در اون زمان بوده، اما یک کبرای وسیعی در ذهن و ارتکاز مردم اون زمان بوده باشد که شامل هر شخصیت حقوقی که در طول تاریخ ایجاد بشود یک همچه ارتکازی قابل اثبات نیست، چون اینها اشخاص اعتباری هستند، دیگه شخصیت های اعتباری هستند و معلوم نیست که همچه مطلبی در اون زمان بوده در ذهن. حالا اشکال دوم که مطرح می‌فرمایند این است که این شخصیت‌های حقوقی معاصر زمان ما اینها فقط امور عقلایی نیستند که بگیم شاید ارتکاز کبرای وسیعی در ذهن متشرعه در ذهن عقلا منظور جامعه عقلایی در اون زمان بوده. اینها امور عقلایی نیستند، مربوط به اعتبارات عقلا به ما هم عقلا نیستند، بلکه گرچه اعتبارات عقلایی دخیلند در پیدایش این شخصیت های حقوقی معاصر، اما کافی نیستند. دولت ها و قوانین کشورها هم در ایجاد این شخصیت‌های حقوقی معاصر دخیلند، صرفاً کار عقلایی نیست که بگیم ارتکازش در زمان معصوم بوده پس حالا هم شامل این امور عقلایی امروز هم می‌شود، این شخصیت‌های عقلایی امروز پس چون رد نشده است مورد، چون اون کبرا رد نشده است مورد قبول شارع است. تنها عقلا نیستند که دخیلند در پیدا شدن این شخصیت های حقوقی، دولت ها هم دخیلند، حالا یا به صورت مستقیم بگیم این شخصیت های حقوقی امروز را چه شخصیت های عمومیشون چه شخصیت های خصوصی، اینها را دولت ها انشاء می کنند، دولت ها اعتبار می کنند. کسی بخواد شرکت خصوصی بزنه یا نمی دونم حزبی درست بکنه، باید طبق قوانین هر کشوری بره توی اون مؤسسه مربوطه، مثلا وزارت کشور، یه فرمی رو پر بکنه و موافقت دولت رو بگیره در برای پیدایش اون حزب یا اون مؤسسه یا اون شرکتی که میخواد تأسیس بکنه. بالاخره این دولت ها هستن که به صورت مستقیم این شرکت ها را انشاء میکنن، اعتبار میکنن. اینطور نیست که عقلا به تنهایی بتونن شرکتی رسمی افتتاح بکنن و تأسیس بکنن، یا مستقیما دولت دخالت میکنه در انشاء و تأسیس اونها، یا به وسیله وضع قوانین قوه مقننه‌شون یک سلسله شرایطی میگذاره که یک شرکتی بخواد تأسیس بشه باید چنین باشه، باید چنان باشه، باید چنان باشه، یک سلسله اینقدر پول داشته باشه، اینقدر افراد اعضا داشته باشه، اینقدر بالاخره یه شرایطی داره به صورت قانون کلی. اینها جعل می شود و در اون چارچوبه اون قوانین یه شرکتی تأسیس می شود. بنابراین جدای از اعتبارات دولتی و انشاءهای و جعلهای دولت، دولتی که میگیم نه یعنی خوبه مجریه، فقط مجموعه اون چرا که حکومت بگید، خوبه مجریه، قضاییه و مقننه، اینها هستند که رسمیت می دهند به شخصیت های اعتباری. و تنها اینطور نیست که یه جمعی از عقلا بشینند و شخصیت اعتباری درست کنند، اما از شرکت ها یا جمعیت ها یا مؤسسات خیریه هر کدوم هر چی از این ها خواهد باشه. خب و مسلمن این دولت ها در زمان ائمه علیهم السلام نبودند و که انشاء بکنند، جعل بکنند این شرکت ها رو. بله یکی دو تا از مؤسسات و شخصیت های اعتباری بوده، مثل اصل دولت، شب مشروعیت خود دولت، مثل مشروعیت وقف، مثل مشروعیت عنوان فقرا برای زکات، اینها رو خب میگیم که بوده در زمان ائمه علیهم السلام. منتها این شرکت ها به این صورتی که امروز وجود دارن، این احزاب و جمعیت هایی که امروز وجود دارن، اینها کار دولت هاست، حالا یا به نحو جزء العله یا به نحو تمام العله، اینا دارن ایجاد میکنن. اینا یه تشریعات جدیدی است، خلاصه قوانین جدیدی است که پارلمان ها جعل میکنن و بر اساس اونها احزاب و گروه ها و جمعیت ها و اینا تأسیس میشه. حالا ما بیاییم بگیم که شارع مقدس امضا کرده تشریعات اینها رو، قوانین اینها رو، نه، شارع مقدس چیکار داره به قوانینی که امروز دولت ها دارن جعل میکنن. به هر حال خلاصه این اشکال دوم این است که دولت حکومت ها دخیلند در ایجاد این شخصیت های حقوقی معاصر، و لذا میبینید که یک مؤسسه اعتباری در یک کشوری به رسمیت شناخته میشه، در کشور دیگر اون رو قبول ندارن چون مطابق با قوانین خودشون نیست. در یک کشور ثالثی مثلا ممکنه دیگه در قسمتی بخشی از حقوق را برای این شرکت قائل بشن که در یک کشور دیگری ممکنه حقوق بیشتری براش قائل بشن. این اختلاف قوانین خودش معناش این است که حکومت ها دخالت دارند در ایجاد این مؤسسات اعتباری معاصر. صرف کار عقلا نیست که بگیم این ارتکاز عقلایی است و این کار عقلایی است، سیره عقلاست امروز و ارتکازش در نزد عقلای اون زمان هم بوده و مورد امضای شورای قرار گرفته. این کار فقط صرفا 100% عقلایی نیست، به حکومت ها هم دخالت دارند در به وجود آمدن این شخصیت ها. پس نمیشه به سیره عقلا به ما اون عقلا تمسک کرد و امضای اینها را احراز کرد. این اشکالی که اشکال دومی که ایشان میگیرن. عرض میکنم که منظور از دخالت حکومت ها در انشاء و ایجاد این شخصیت های حقوقی معاصر چیست که ایشان مطرح فرمودن در اینجا؟ ای کاش حالشون خوب بود و مساعد بود و میشود انسان خدمتشون برسه و ازشون بپرسه که دقیقا منظور ایشون چیه. انشاءالله امیدواریم خدا شفای عاجل عنایت بکنه به ایشان و حالشون خوب بشه و میتونن مثل سابق تماس بشه باشون تماس برقرار کرد و خدمتشون برسه. منظور چی از این دخالت داشتن دولت ها و حکومت ها در ایجاد این از شاید که مؤسسات؟ اگر منظور این است که دولت ها و حکومت ها مستقیما دخالت دارن در ایجاد این مؤسسات ولو مؤسسات خصوصی به اصطلاح جمعیت های خصوصی، جمعیت چون گفتیم قبلا که شخصیت های عمومی من دو قسم، شخصیت های عمومی و خصوصی. عمومی اونهایی است که خود دولت ایجاد میکنه، مثل شهرداری ها، مثل هرچیار این جیه مجموعه های دولت، نهاد های زیر مجموعه دولت. اونها را حالا شاید بتونیم بگیم که دولت خودش مستقیما در ایجادشون نقش داره، اما ما حرفمون کلی است. کل این شخصیت های اعتباری، شخصیت های اعتباری آقلایی، اگر منظور این است که دولت مستقیما در ایجاد فلان شرکت، در ایجاد فلان حزب، در ایجاد فلان مؤسسه خیریه اینها مستقیما دخالت میکنه، نه، این معلوم نیست که مستقیما میتونیم بگیم اینها انشاء شده و مجهولات دولت ها هستن. خود حقوقدان های معاصر هم یه همچه حرفی رو ادعا نکردن که دولت ها انشاء میکنند همه جمعیت های و همه شخصیت های حقوقی را. سنهوری در این الوسیطش یه خواستی مراجعه بکنید جلد اول صفحه 59-60 اونجا داره، میگه ولم یجعل تقنین الجدید. حالا شاید بعضی از دولت ها دخالت بکنن و خودشون مستقیما نمیخوایم بشیم کل برد، ولیکن ولم یجعل تقنین الجدید انشاء المؤسسات خاضعا لموافقت السلطة التنفیذیه كما فعل التقنين الالماني والقانون البلجيكي. حالا در آلمان و بلژیک میگه اینطوری است، خود دولت و اون معنیه قوه مجریه سلطه تنفیذیه خودش مستقیما این شرکت ها و مؤسسات را مؤسسات تعبیر داره اینجا، مثل خیلی ها این حالا مثلا خود دولت ها انشاء بکنن. اما قانون ها همه اینطور نیستن، قانون مثل مثلا اینطور نیست. ولم یجعل التقنین الجدید انشاء المؤسسات، تقنین الجدید ظاهرا قانون مثل بکنه میگه انشاء المؤسسات خاضعا لموافقت السلطة التنفیذیه کما فعل التقنین الالمانی والقانون البلژیکی ولكنه بل اخضع المؤسسات لرقابت السلطة التنفیذیه. بله، یه اشرافی، یعنی مؤسسه خیریه یه چیزی اگر تأسیس شد دولت اشراف دارد، نظارت دارد که این مؤسسه طبق اساسنامه خودش عمل میکنه، یه وقت انحرافی نشه در اون مؤسسه، از اون هدف اهداف خودش منحرف نشه، از نظام نامش رو مثلا تخلف نکنه اینها. و اگر هم والقضاء هو الحكم بين المؤسسة وجهة الرقابة، قوه قضائية هم حكم هست بین اون مؤسسه، اگر چنانچه دولت که مراقب هست و نظارت داره، اگر ادعا کرد که این مؤسسه از اهدافش منحرف شده یا به نظام روش عمل نمی کنه، وقت شکایت کنش میشه دولت پیش قوه قضائیه، قوه قضائیه حکم میشه بینه. والقضاء هو الحكم بين المؤسسة من جهة الرقابة إذا هم وجهة الرقابة إذا هما اختلفا في أمر جوهري. أجل اختلاف شو بين المؤسسة وجهة مراقبت و نظارت، یعنی دولت، یعنی اگر چون چه اختلاف شد برمیگردن به قانون، به دستگاه قضایی و اونجا مطرح میکنن. ولی القضایه ان یعدل، البته قوه قضاییه هم این حق را دارد که تعدیلاتی ایجاد کند در نظام نامه اون مؤسسات. ولی القضایه ان یعدل فی النظام الذی تدار به المؤسسه، بل له ان یخفف او یلغی التکالیف و الشروط المقررته فی سند الانشاء. در انشاء و ایجاد مؤسسه دخالت نمی کنن، اما بعدها به مقتضیات زمان اینها میتونن بعضی از بندها و مواد اساسنامه رو تغییر بدن. دولت میخواد دخالت بکنه، البته قوه قضاییه دخالت بکنه و اینها رو کم و زیاد بکنه، تعدیل بکنه، اگر چنانچه به مرور زمان منافاتی پیدا شد بین مثلا بعضی از بندهای اون مؤسسه و بین قوانین کلی کشور. خب قوه قضاییه دخالت میکنه و اون مواد رو ممکنه تغییر بده. مثلا این مؤسسه نوبل ما داریم، فرض کنیم این مؤسسه نوبل حدود 100 سال قبل چقدر بوده که اینا انشاء کردن یا صاحبش یا مؤسسین اون شرکت بالاخره انشاءش کرد. خب در اونجا داره مثلا فرض کنید اعضای هیئت مدیره از مردان مثلا با این صلاحیت ها، با این مشخصات انتخاب می شود مدیران مؤسسه هیئت مدیره. حالا بعدها فرض کنید کشور سوئد به مرور زمان مسئله تبعیض‌های جنسیتی رو کنار گذاشتن و از حقوق و تساوی کامل بین مرد و زن و اینها گفتن. این یعنی که در این نظام نامه آمده هیئت مدیره نوبل باید از مردان فقط باشن. نه خیر، مرد و زن فرق نداره، این با قانون اون کشور منافات داره. پس آمدن مثلا این بند از قانون رو، این بند از اساسنامه اون شرکت رو تغییر شدن، گفتن که مردان یا زنان فرق نداره و هکذا. این جور دخالت هایی که قوه قضاییه میتواند انجام میدهد. خلاصه در انشاء و تأسیس شرکت ها یا مؤسسات یا جمعیت ها و امثال ذلک دولت ها تأثیر ندارن. این یک کار عقلاییست، یک جمعی از مردم جمع میشن و یک شخصیت حقوقی را اعتبار میکنن. دولت اعتبار نمیکنه، دولت تأسیس نمیکنه. گرچه حالا دولت میتونه نظارت بکنه، میتونه گاهی وقتا به خاطر مصالح عمومی که خودشون تشخیص میدن در پارلمان هاشون در اینها یک بندهایی را مثلا تغییر بدن، خود کم زیاد بکنه. یا اگر اصل مؤسسه منافات پیدا میکرد با مصلحت عمومی، یه مؤسسه یک جمعیتی تأسیس شد بر اساس یک سلسله اهدافی، بعدها تشخیص دادن این مضر به منافع عمومی این مملکت هست، خب ممکنه اصل مؤسسه رو دولت بیاد منحل بکنه، این جمعیت رو غیر قانونی اعتبار بکنه. مثلا فرض کنید که جمعیت یا حزب نهضت آزادی ایران رو یه زمانی دولت آمد یا مجلس آمد منحل کرد، گفت که این مثلا اصل وجودش ضرر داره یا مثلا اینجور انحرافاتی درش هست، ما اصلش رو منحل میکنیم. در انشاء و تأسیس تفاوتی ندارن این دولت ها. اگر منظور این است که دولت ها در اصل تأسیس این شخصیت های حقوقی دخالت دارن، نه اینطور نیست. عرض کردم حالا ممکنه گاهی وقتا به این دولتی هم پیدا بشه بگه مشروطه به این است که من خودم تأسیس بکنم این شخصیت رو، اما به طور کلی در عقلایی است. نمیشه گفت که همیشه در امروز عقلا نیست به خاطر اینکه دولت ها دخالت دارن در ایجاد اینا. نه، دولت ها دخالت دارن اگر منظور دخالت غیر مستقیم است، به این معنا که پارلمان ها، دولت ها اینا بیان یه سلسله قوانین و مقرراتی بگذارن برای تأسیس این شخصیت های حقوقی، این منافات با عقلایی بودن این مؤسسات و این شرکت ها و این شخصیت های حقوقی نداده. بالاخره خود کسی بیاد اینطور ادعا کنه، بگه خود شخصیت حقوقی به هر شکلش این یک کار عقلایی است و در ارتکاز عقلا هست و همه جا بوده، تو همه جامعه ها هم مصادیقی داشته که عقلا طبق تشخیص خودشون یک سلسله شخصیت های حقوقی رو اعتبار میکنن و آثاری رو بر اینها مترتب میکنن. بله، قانون هر مملکتی میاد یه چارچوب‌هایی تعیین میکنه، این چارچوب‌هایی که تعیین میکنه برای اون مؤسسات یا اون نهادهای حقوقی معنیش نیست که دیگه اون نهاد نهاد عقلایی نیست و نهاد دولتی شد و کاری به ارتکازات عقلا نداره. همه موضوعات حقوقی از همین قبیله. گاهی یه موضوعات حقوقی داریم که یه موضوعات اعتباری طوری بگیم، یه موضوعات اعتباری داریم که دولت ها توش دخالت نمی کنن. مثلا فرض کنید که حجیت خبر ثقه، خبر ثقه عند العقلاء حجت است، اعتبار می کنن حجیت رو برای خبر ثقه اعتبار کرده اند. یا حجیت ظواهر کلام اشخاص، این حجیت ظهور یک اعتبار عقلایی است. دولت ها هم کار ندارن به این جهت و این قوانینی برای جعل بکنن و دخالت بکنن این ها، یه عبریست صرفاً عقلایی، صد درصد عقلایی و جامعه های عقلایی ظهور کلام را حجت میدارن مثلا، یا قول اهل خبره را حجت میدارن در هر تخصصی در هر چیزی کلامشون را اعتماد میکنن و حجت میدارن. اینا کارهای عقلایی صرف هست. یه سلسله کارهای عقلایی هست که نه، هر جامعه برای خودش ممکنه دولت مردان اون جامعه، حکومت اون جامعه دخالت بکنن در تعدیل او، در تصحیح او، در ایجاد مقررات و قوانینی برای او. بیع مثلا یک امر عقلایی است، تو همه جامعه ها هم بوده، داد و ستد میکردن، خرید و فروش میکردن اینا، ولی این منافات نداره که هر دولتی، هر جامعه دولتش بیاد دخالت بکنه یه قوانینی بذاره برای بیع، بگه این بیع رو قبول دارم، این بیع فاسد است، این بیع، این شرط رو من در بیع لازم میدونم، اون میگه نخیر این شرط رو لازم نمیدونم، یکی میگه شرط بلوغ لازم است، یکی میگه بلوغ شرط نیست، دولت دیگه میگه نخیر بالغ غیر بالغ هم اگر رشید باشه اشکال نداره بیعش نافذ است، من نافذ میدونم، یکی میگه صیغه رو در بیع ارشاد میگه شرط میدونم به لفظ باید باشد، دیگری میگه نخیر لفظ لازم نیست، معاتادش هم کافیه و ها کذا. جامعه های مختلف، ادیان مختلف، اینها میان همون نهادهای عقلایی و همون عمل اعمال عقلایی و اعتبارات عقلایی رو براش نظم قائل میشوند. یکی میگه مثلا بیع سگ و گربه و اینها مثلا اشکال نداره، دومی میگه نخیر نجاسات رو من اشکال میکنم، بیعش مالک اصلا مملوک به ملکیت در نمیاد، یکی میگه بیع الخمر، خمر به ملکیت در میاد قابل بیع و شراء و این هاست، دیگری میگه نخیر خمر اصلا مالیت نداره، من القاء مالیتش میکنم، گاهی شرع دخالت میکنه، گاهی این منافات نداره که خود اون بیع، خود داد و ستد یک امر عقلایی باشه. امر عقلاییون در ارتکاز عقلا هم هست. بله، اگر چنانچه دولت ها دخالت نکردن تأثیر نداشتن، واجب است که امضا کردن اون رو. شارع اگر چنانچه دخالت نکرد، قیدی چیزی اضافه نکرد، معنیش این است که همون ارتکاز عقلایی رو، همون نهاد عقلایی رو امضا کرده. صرف این که دولت های مختلف، حکومت های مختلف میان ایجاد قانون و مقررات میکنن برای اون امر عقلایی، منافات نداره با این که اون امر عقلایی امر عقلایی باشه. در این شخصیت های حقوقی هم ما همین حرف رو میزنیم که بگید این شخصیت های حقوقی چون قوانین و مقررات حکومتی برشون حاکم هست و هر دولتی، هر حاکمی، هر حکومتی یه سلسله مقررات خاص خودش رو داره، پس اینها ما از این نهادها، این شخصیت های اعتباری، شخصیت های عقلایی نیستند و نمیتونیم بگیم ارتکاز عقلا شامل اینها میشود و لذا نمیتونیم احراز کنیم امضای شارع را از سکوتش نسبت به این جمعیت های و این شخصیت های حقوقی، نه این درست نیست. ممکن است این امور امور عقلایی باشند، این شخصیت ها شخصیت های عقلایی باشند، در ارتکازات عقلا اگر بپذیریم که یک ارتکاز وضعی اینطوری داشتند در زمان معصوم، ممکن است کسی ادعا بکند که اینها داخل در همون ارتکاز عمومی عقلایی هستند، که البته بعدها در زمان ما مصادیقی پیدا شده براش که بر اساس همون ارتکاز عقلایی انشاء می شوند و ایجاد می شوند. دیگه از مردم در یه جای جمع می شوند میگن آقا ما میخوایم هیئتی درست کنیم، هیئت مثلا حضرت رقیه سلام الله علیها، و شروع میکنن این هیئت رو با هم قرار بدار می سازن که هرچی اموال بیاد برای این هیئت رو در این راه خرج بشه. خب این یک امر عقلایی است. حالا دولت این رو به رسمیت نمی شناسد و نشناسد، اول این جمعیت رو بلکه این جمعیت نمیداند و نداند، ولی خودش یک امر عقلایی است. بله اگر بخوان رسمیت دولتی پیدا کنند و امضای دولت رو بگیرند به طوری که بعد بتونن در محاکم دولتی استفاده بکنن از خدمات دولت، از شد به اینکه قدرت دولت، از نیروی دولتی اینا پشتیبانشون باشه، باید برن رسمی هم ثبتش بکنن طبق یک مقررات خاصی دولتی، مقرراتی گذاشته. این منافات با عقلایی بودن این شخصیت ها نداره. این اشکال ظاهرن من نفهمیدم اشکال ایشان رو در اطلاعاته. و اما اشکال سومی که مطرح فرمودند است که خب حالا گیرم که ما بگیم اینها جزء ارتکازات عقلا هستن و در شخصیت های حقوقی امور عقلایی هستن و دولت ها هم فرض کنید تأثیری ندارن در به وجود آمدن اینها، در انشاء اینها، و اون اشکال اول رو هم صرف نظر بکنیم، بگیم که هر شبت موضوع احکام عقلایی مصادیق حقیقی اون موضوع را شامل می شود، احکام عقلایی مصادیق حقیقی اون موضوع را شامل می شود و شامل مصادیق اعتباری و فرضی اون نمی شود. اگر در زمان ما یه مصداق حقیقی برای موضوع ملکیت و موضوع ذمه و موضوع معاملات و اینها که در شرع بوده است، یه موضوع یک مصداق حقیقی پیدا بشود برای او، اشکال نداره. مثل اون مثالی که بگفتن حیازت یک معنای خاص خودش رو داره، مصادیقی داشته حقیقتا در اون زمان، امروز یه مصادیق دیگری حقیقتا براش پیدا میشه. میگیم احکام اون حیازت شامل این مصادیق حقیقی امروز هم میشه، اما اگر یه مصادیق اعتباری براش پیدا شد امروز، نه اون احکام شامل اینا نمیشه. از اون هم صرف نظر بکنیم، بگیم این شخصیت های اعتباری مصادیق حقیقی موضوع احکام عقلایی اون زمان مثل ملکیت و ذمه و معاملات و اینها نیستن، موضوع اعتباری هستن، لذا احکام ملکیت و ذمه و اینها شامل این موضوعات اعتباری نمیشه. اگر از این مسئله هم صرف نظر بکنیم، از این دوتا اشکال هم صرف نظر بکنیم، شمایی که میگید این موضوعات فعلی، این شخصیت های حقوقی زمان ما در ارتکاز مردم زمان شارع بوده است، شما باید اینا ثابت بکنید تا بعد میگید حالا که در ارتکاز اونها بوده و اون ارتکاز مورد رضایت و سکوت شارع بوده، پس قبول داره شارع این شخصیت های حقیقی امروز رو. شما باید این رو ثابت بکنید. کسی که ادعا میکند شارع این شخصیت های حقوقی معاصر را قبول دارد باید ثابت کند که این شخصیت‌های حقوقی امروز در ارتکاز مردم زمان شارع وجود داشته، باید احراز کنیم این را، صرف احتمال کافی نیست که بگیم شاید احتمال دارد یه ارتکاز وسیعی در زمان شارع وجود داشته که شامل همه شخصیت‌های حقوقی می‌شده، حتی شخصیت‌های حقوقی جدید. با شاید نمی‌تونید احراز کنید رضایت معصوم را. با چند تا مثال پیدا بکنید برای شخصیت‌های حقوقی در زمان شارع نمی‌تونید بگید که یه ارتکاز عقلایی وسیعی وجود داشته که شامل شخصیت‌های حقوقی زمان ما هم می‌شده. اون فوقش این است که شما گشتید در زمان شارع دو سه تا شخصیت حقوقی پیدا کردید به نام بیت المال، به نام دولت، به نام وقف، به نام ارشد، به اینکه عنوان سادات، عنوان فقرا. اینها خب اینها افرادند، اینها در زمان شارع بوده، پس مصادیقش امروز هم چشم بورد قبول، اما ثابت نمی کنه به اینکه اون چی که در ارتکاز متشرعه یا فقرای زمان شارع بوده یک شخصیت حقوقی وسیعی بوده. کل ما اعتبس این طوری اینا تو نظرشون این نبوده که الدولتو مالکتو الساداتو یا ملکون سهم ساداتو عنوان ساداتو کعبه مالک موقوفات خودش می شده، این طوری نبود. میگیم که کل شخصیت اعتبره العقلاء در طول تاریخ ذمه دارد، مالک می شود، می تواند خرید و فروش بکند. اگه یه همچی ارتکازی را تونستید ثابت بکنید که کل ما یعتبره العقلاء در طول تاریخ بر حسب مقتضیات زبانشون مورد امضای ماست، مورد قبول ماست، که یه همچی ارتکازی تو ذهن عقلای اون زمان بود، خب شارع هم سکوت کرده در مقابل این ارتکاز، پس قبولش داره. ما چطور میتونید ثابت بکنید وجود یک چنین ارتکاز وسیعی را در اون زمان؟ این روحش برمیگرده به همون اشکال اول در حقیقت در جلسات قبل هم عرض کرده. در یه مواردی ما میتونیم احراز بکنیم، بله، مثلا فرض کنید که اگر عقلا قول اهل خبره را حجت میدانسته، خب اهل خبره یک عنوان وسیعی است، میتونیم ثابت بکنیم این را که مردم در زمان شارع یه همچه عنوانی در ذکر در ارتکازشون بوده که کل اهل خبره، گرچه اهل خبره های اون زمان 5-6 تا بیشتر نبودن، طبیب بوده است و نمیدونم آهنگر بوده است و بنا بوده است و یه چند تا اهل خبره بیشتر نیستن، رشته های علوم خیلی گسترده نبوده. خب ما یقین داریم، میتوانیم احراز بکنیم که اون چه توی ذهنشون بوده مطلق اهل خبره است، هر کس در هر رشته ای تخصص داره قبولش حجت است برای دیگران، برای عوام دیگران، یعنی نه برای اهل خبره شبیه خودش. خب حالا به مرور زمان تخصص های جدید پیدا میشه، همه اینا عنوان اهل خبره براتون حقیقتا صدق میکنه و قبولش حجت. یا مثلا در معاملاتی که قبض در شرط است، شارع شرط کرده است در بعضی از معاملات قبض را یا بعضی از آثار رو بر قبض مترتب کرده است، مثلا در بیع صرف میگن قبض شرط است، تقابض باید بشود در مجلس، دو پولی که با هم مبادله میشود طلا و نقره باید یدن به ید در خود مجلس باید قبض و اقباض بشه، یا در هبه قبض شرط است، تا وقتی که قبض نشده از همین که بهت بگم که این دفتر رو یا این کتاب رو بهت هدیه میدن کافی نیست، وقتی که اقباض کردی اون وقت مالک میشه، یا نمیدونم تلف المبیع قبل قبضه فاذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعی، اگر مبیع در دست بایع تلف شد قبضی که به قبض مشتری بدهد این تلف به گردن بایع هست نه به قبض نه به تلف مشتری، یا مقبوض به عقد فاسد مثلا. اینا قبض و قبض زیاد داریم توی موارد معاملات که قبض موضوع قرار گرفته. خب این قبض چیه؟ درست از نظر لغوی قبض یعنی به دست گرفتن قبضه کرد، دستش رو بست گرفت، یک قبضه مثلا گندم برداشت، یعنی به اندازه یک کپی که ببنده. تو این قبض اینه، قبض از لغوی معنای حقیقیش اینه، اما مسلما این معنا تو ارتکاز عقلای اون زمان نبوده. مثلا اگر کسی خونه ای رو می‌خرید یا خونه ای بهش هبه می‌کردن، باید قبض بکنه تا مالک بشه، یعنی بره خونه رو تو دستش بگیره، این که مسلما نیست. باید ببینیم اون چه در ارتکاز اونها بوده چی بوده. با قول مرحوم امام رحمت الله علیه، حقیقت قبض که موضوع این احکام قرار گرفته یعنی استیلا، یعنی طرف مستولی بشود بر اون مالی که به هر عنوانی دستش آمده، به طوری مستولی بشود که اون طرف مقابل نتونه از چنگش در بیاره. اینه میگن قبض. اگه در همون بیع صرف مثلا من درهم و دینارها رو گذاشتم جلوی طرف، من درهمها رو بهش دادم، اونم دنانیر رو به من داد، به من داد، نه اینکه قبض کنه حتما دو دستم بیاد، من گذاشتم در اختیارش، اونم گذاشت در اختیارم، جلوی من گذاشت، این خودش قبضه، لازمی تو دست میگیرم تا بشه قبض، اون که مستولی بشم بر او، به طوری که طرف رو بتونم مانع بشم، مستبد بشم به این الاستیلاء و الاستبداد. همین مقدار کافی در تحقق قبض. این الاستیلاء و الاستبداد اگر تحقق، این مفهوم قبضه، این مفهوم وسیع است، شامل در دست گرفتن میشه، شامل مصادیق دیگری هم میشه، مستولی شدن که منحصر در دست گرفتن نیست. حالا اگر امروز مثلا کسی کارت به کارت کرد، این هم میکنم قبض دیگه، من از این نفر یه پولی رو طلب دارم، اون کارت به کارت کرد، ریخت تو حساب من، تو دستم نگذاشت، ولی ریخت تو حسابم، همون تو خونش نشسته دیگه، معموله دیگه، یک قبض اعتباریست. تو قبض اعتباریست که اون مفهوم قبض حقیقتا در اینجا صادقه دیگه. اگه گفتیم مفهوم حقیقی قبض که موضوع احکام عقلائیه بوده، الاستیلاء و الاستبداد، این که من مستولیه بر اون مال بشمم و او هم نتونه از چنگم در بیاره، خب وقتی من حسابم ریخ همینطوره دیگه، من مستولی بشم، استیلاء تام دارم بر اون مال و او هم دیگه نمیتونه از حسابم بیرون بکشه. در استیلاء و الاستبداد که موضوع حقیقی اون ارتکاز زمان شارع این بوده، نه این قبض فعلیت بلکه این مسلما موضوع نبوده. خب این میشه مصداق حقیقی برای اون ارتکاز، امر اعتباری است، اما این امر اعتباری مصداق حقیقی برای همون چیزی است که اونها اعتبار براش قائل بودن و موضوع قرارش دادن، که عبارت از مطلق الاستیلاء و الاستبداد. من بخوام یه چیزی رو قرض دادم، در قرض قبض شرط است. خب میگم حالا آقا من 3000 تومان بهت قرض میدم، ریختم تو حسابت، همین قبض دیگه، قبض تحقق پیدا کرد و قرض هم تحقق پیدا کرد، هبه کردم، قبض تحقق پیدا کرد، به همین ترتیب قبض تحقق. اگر ما ثابت بکنیم، باید اثبات بشه، اگر ثابت کردیم که اون چه که در ارتکاز و عقلای زمان شارع بوده این بوده که هر شخصیتی که اعتبره الناس، اعتبره العقلا صالحا للمالکیه و للذمه و للبيع و للشراء و للمعاملات و کذا و کذا، این معتبر است و اهلیت دارد از نظر ما. این دیگه بله، تا هم فیا خالدون، تا روز قیامت هر جمعیتی، هر جامعه ای، هر عقلایی شخصیت حقوقی انشاء کرد، گفت ما مثلا شرکت ها را، جمعیت ها را، بانک ها را و فلان اینها را ما براش اعتبار قائلی تحت اون عنوان و ارتکاز کلی موجود در زمان معصوم وارد می شود، اون منتج می شود و آثار هم برش باز می شود. اما صحبت سر این است که این اشکال سوم میشه، اینه مثل اشکال درستی هم هست. صحبت سر اینه که صرف احتمال کافی نیست، ما از کجا احراز کنیم که زمان معصوم یک همچه ارتکازی در ذهن جامعه عقلای اون زمان بوده است. ممکن است کسی بگه که آقا اینها این شخصیت های حقوقی که امروزه پیدا میشود نتیجه نیازهایی است که جامعه های پیچیده امروز به بار آورده که مجبورن این شرکت ها و این مؤسسات و اینا را تأسیس بکنند. این پیچیدگی ها نبوده در زمان این رابط اقتصادی که امروز هست، در زمان شارع نبوده، اصلا به ذهنشون خطور نمی کرده که جمعیت های هر شبت به اینکه این جمعیت ها این احزاب این تشکیلات اینجور چیزا پیش بیاد و مورد نیاز بشود. لذا اصلا تو ذهنشون نبوده یک همچه عنوان گسترده‌ای برای شخصیت‌های اعتباری. بله چند تا شخصیت اعتباری که مورد ابتلاشون بوده اون زمان اینا را انشاء کردن، اینا وجود داشته در ذهنشون در ارتکازشون، دولت و بیت المال و کعبه و مسجد و وقف و اینجور چیزها. اما به این وسعت یک چیزی در ارتکازشون بوده که کل ما احتاج الیه الناس در طول تاریخ از شخصیت های اعتباری، اینها همه معتبرند و موضوع برای احکام حقوقی قرار میگیرند، موضوع برای حقوق و تکالیف قرار میگیرند، یک همچین ارتکازی با این گستردگی رو باید اثبات بکنیم و قابل اثبات نیست. اگر اثبات بکنید اشکال نداره و خواهیم گفت. اگر گفتیم یک همچین ارتکازی با این گستردگی وجود داشته در زمان شارع، خیلی خوب، شارع مقدس هم در مقابل این ارتکاز سکوت کرده، پس این ارتکاز رو امضا کرده. ما از کجا ما اثبات بکنیم که وجود یک چنین ارتکاز وسیعی رو که هرچه اعتبار کردن به خاطر نیازهای اجتماعیشون اینها مورد امضای عقلاست؟ پس شارع هم سکوت کرده، این ارتکاز رو که در اون زمان وجود داشته امضا کرده. کی میگه در اون زمان یک همچین ارتکاز وسیعی اینطوری بوده؟ این باید اثبات بشه. صرف ادعای یا احتمال وجود چنین ارتکازی کافی نیست. حالا تمام کلام در راه اول برای اثبات مشروعیت مطلق شخصیت های حقوقی معاصر یا آینده، تمسک به سیره متشرعه، تفسیره عقلائیه یا ارتکاز عقلائی، بگیم یه همچه ارتکازی قابل اثبات نیست. تا ببینیم دلیل دوم برای اثبات مشروعیت چیست. صلی الله علیه و آله.